ما الان باش روبرو هستیم. درد مشترک کارگرای ایران حتی در زمینه مطالباتی الان سراسری هست. برای همین زمینه این که در همین جنبش مطالباتی ما از این خواستهای سراسری و عمومی استفاده بکنیم و سنگ بنای تشکلات کارگر سراسری کارگری رو بریزیم زیاد هست. منتها به خاطر وجود سرکوب و چک چند لایه هم هست و بسیار هم هوشیارانه ایجاد میشه، الان در شرایطی که پایه توده‌ای خانه کارگر و شورای اسلامی واقعا فرو ریخته و اینها اعتبار خودشون رو کاملا از دست دادن و دیگه با کپون و ساندیس هم نمیتونن کارگر رو به طرف خودشون در بیارن یا حداقل تعداد بسیار کمی رو در واقع میخوان بیارن، از این زاویه ما شرایط بسیار مناسبی داریم برای اینکه بتونیم این رو به پیش ببریم و این رو مطرح بکنیم. برای همین حرکت برای نوع ژلاتینی سازماندهی که بتونه این سرکوب رو دور بزنه الان برای ما هست، که من مثال کمیسیون‌های کارگری اسپانیا رو زدم که هم تشکیلات علنی بودن هم شاخه‌های نیمه مخفی داشتن و اینها مثل دانه‌های تسبیح این جنبش عمومی مطالباتی رو هم به خودشون وصل می‌کردن هم گره می‌زدن به مطالبات عمومی سیاسی. بهترین نمونه‌ای که میشه در تاریخ پیدا کرد به نظر من برای پاسخگویی به نوع سازماندهی سراسری در کشور ما این کمیسیون‌های کارگری دوره، چون اینا دو دوره داشتن، یکی در قرن 19 بعد قرن 20 در دوره فرانکو، منظور من در دوره فرانکو است که نمونه درخشانش هم در منطقه بارسلون و کاتالونیا اجرا شده بود. ما خیلی چیزا داریم که ازش یاد بگیریم. سوال شده در بیان گرایشات درون جنبش کارگری، خود رفیق اون حسن اکبری صحبت کرده، در بین گرایشات درون جنبشی با نسبت نادرستی که به این جانب دادید که گفتیم باید منتظر ما تا دولت عاقل بشه تا کارگران امکان سجاوندگی به دست آوردن مجوز داده شد، من نماینده سیاست صبر انتظار معرفی کردید و این در حالی است که من از کسانی هستم که تمام نظراتم مکتوب بوده، شما یک جمله نه صراحتا نه تلویحا چنین چیزی را که مدعی هستید نخواهید یافت. آیا این گونه اظهار نظرهای نادرست از سوی شما کمکی به پالش جنبش کارگری از گرایشات راست و اولتراچپ خواهد کرد؟ چه سودی از خلاف واقع گویی نصیب جنبش کارگری خواهد شد؟ نه رفیق، من الان فرصت ندارم که نگاه بکنم، ولی قول میدم اگر من وقت بدید من اتفاقا جمله رو که دقیقا این چیزی که شما میگید توی نوشته هاتون من این رو دیدم و اگر پیدا بکنمش در همین جا این رو مطرح میکنم. و فقط اون نیست، شما در همه جا مسئله پیروی از سه‌جانبه‌گرایی رو مطرح کردید و در شرایطی که دولت ایران و سرمایه‌دارها دست در دست هم دیگه همه جا این رو مطرح میکنن و به جلو میرن و همه جا کارگرها رو در اقلیت میذارن و کارگرای ما حتی امکان این رو نداشتن که نمایندگان در واقع چی میگن نمایندگان خودشون رو حتی انتخاب بکنن که در همین سه جانبه‌گرایی حرکت بکنن، این بسیار بسیار مسئله جدی بوده که من همینجوری که دارم صحبت میکنم دارم نگاه میکنم که این نقل قول شما رو پیدا بکنم، چون من اتفاقا این رو بدونید من هرگز نقد قول غلط از هیچ کس نمی کنم و اگر یه همچین چیزی رو کرده باشم بلافاصله اصلاحش میکنم و این رو به شما میگم، ولی من این نقل قول رو از شما در آورده بودم و دیده بودم و از این زاویه در واقع مشکل جدی با این طرز تفکر شما دارم، داشتم و دارم، متاسفانه الان پیداش نمی کنم، ولی قول میدم که تا آخر جلسه این رو پیدا بکنم برای شما بیارم و اگر این اشتباه بوده من این رو پس میگیرم. ولی رفیق اکبری، ما با هم که تعارف نداریم، ما اختلاف نظر داریم سر این مورد و شما در همین بیانیه که اخیراً امضا کردید در شرایطی که شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر در فروریزی کامل وجود دارن به نوع اینها رو نمایندگان کارگر رو معرفی کردید در سه‌جانبه‌نگری و برای همینم با انتقادات شدید روبرو شدید. این دقیقاً همخوانی داره با همون حرفی که من از شما داشتم و در واقع نقل قولش رو پیدا میکنم برای دوستان میارم. از این زاویه است که من این رو به خودم اجازه دادم که شما رو طرفدار سیاست صبر انتظار بیارم. شما در ایجاد تشکیلات کارگری که الان موجود هستند با همین سطحی که وجود دارن نقش مهمی ایفا نکردید. من این رو با صدای بلند میگم. سوال شده با توجه پراکندگی بین نیروهای چپ و سوسیالیست چگونه میتوانند وظیفه تعهدشان نسبت حمایت از کارگران را انجام دهند؟ آیا بدون توقع اتحاد عمل این نیروها نقش محوری چپ و کارگران در اتحاد و سایر نیروهای مترقی دلخواه نیست تحقق خواهد یافت و فضا را برای نیروهای راست سنتی و یا نئولیبرال ها آماده نمی کند؟ 100% با شما موافقم. پراکندگی در بین نیروهای چپ سوسیالیست و کمونیست یک مسئله جدیه و ما میبایستی 100% در واقع بهش توجه داشته باشیم و دائما این مسئله اتحاد و ائتلاف بین اینها رو جلو ببریم. فرقه گرایی یکی از دردهای مزمن جنبش کارگری ما بوده و فرقه گرایی ایدئولوژیک از مختصات چپ انقلابی ما. در فردای انقلاب بهمن من توضیح دادم که این فرقه گرایی چه بلایی سر ما آورد و مانع از این شد که اتحاد عمل کارگرها جامعه عمل بپوشه. و الان اتفاقا درست اون موقعی هست که جنبش چپ کارگر، جنبش انقلابی سوسیالیستی کمونیستی که خودش رو متعلق به طبقه کارگر میدونه، میبایستی که فرقه گرایی رو برای همیشه به دور بندازه و با خودشون در واقع حد اکثر ائتلافات رو ایجاد بکنن. شعار من همیشه این بوده و به خصوص از موقعی که این جنبش نوین کارگری را افتاده، شعار من این بوده که بلوک سوسیالیستی بین احزاب چپ جبهه واحد کارگری در بین توده‌های کارگران. ما روی این دو پا هست که میتونیم راه بریم و وظیفه تمام کارگران سوسیالیست و کمونیست، تمام فعالینی که سطح آگاهیشون از متوسط کارگران ما بالاتر رفته و خوشبختانه ما الان داریم میبینیم، به وضوح داریم میبینیم، احتیاج نیست آدم میکروسکوپ بندازه تا ببینه یا تلسکوپ بندازه، به راحتی شما دارید میبینید که چطور نسل جدید کارگرایی که تو همین مبارزات مطالباتی اومدن به چقدر با سرعت به آگاهی‌های بالایی دست یافتن و زمینه برای این ائتلاف‌ها و این همبستگی‌ها باز بیشتر و بیشتر داری میشه. اینی که من با این موافقم با حرف شما، بلوک سوسیالیستی متحد بین احزاب چپ انقلابی، جبهه واحد کارگری یا اتحاد عمل کارگری با همه گرایش‌هایی که توش وجود داره، چه مذهبی چه غیر مذهبی، آتئیست چه کمونیست چه سوسیالیست یا اصلا بدون ایدئولوژی در بین توده‌های کارگران. سوال شده سیستم سرمایه نئولیبرالیستی برخلاف گذشته کلاسیک بورژوازی هیچ پایبندی به حداقل موازین در حوزه کار مانند قوانین کارگری برای حفظ نیروی کار و بستویدان ندارد. فکر نمی‌کنید این تشدید تضاد اوریان بین کار و سرمایه آینده تقابلات تقواتی را هرچه بیشتر به سمت پیوند با نیروهای چپ کلاسیک با متدولوژی سوسیالیسم علمی متمایل کند؟ نکته درستی که در سوال شما هست اینه که اینجوری فرمولش بکنیم. گرایش سرمایه‌داری مالی که از طریق انباشت نئولیبرالی الان داره خودش رو نشون میده همواره به ارتجاع و ارتجای بیشتره. فراموش نکنیم که در دوران رگان و تاچر اینها برای اینکه برنامه اقتصادی خودشون پیاده بکنن یک تهاجم لگام گسیخته سراسری رو نسبت به بخش سازمان یافته جنبش کارگری سازمان دادن و در همه جا موانعی رو برای تشکل کارگرها ایجاد کردن. مهمترین، یکی از مهمترین کارهایی که تاچر کرد این بود که برای اعتصاب کردن باید رأی از همه گرفته بشه و یک هسته فعال کوچیک نمیتونه این اعتصاب رو شروع بکنه. اعتصاب برای همبستگی با یک کارخونه دیگه یا با یک تولید دیگه رو ممنوع اعلام کردن. عین همین کارا رو رگان اینا هم اعلام کردن. یعنی سرمایه‌داری نئولیبرال که هستش سرمایه مالی هست، سرمایه بانکی الان باید بهش گفت چون تفاوت کرده دیگه، ما اون سرمایه مالی دوره هیلفردینگ و لنین رو بعد نظر نداریم، جوشش صنعت و سرمایه بانکی، این سرمایه پولی بانکی هست که توی بورس و نهادهای اختصاصا مالی سازمان پیدا کرده و در درون حتی واحدهای صنعتی هم یک شاخه از شاخه‌های مالی رو اینها ایجاد کردن که صرفا کار در واقع بورس و مالی میکنن. این پدیده جدیدیه، ما برگشتیم به اون تعریف کلاسیک خود مارکس که از سرمایه مالی میکرد. من این پرانتز رو میبندم. نتیجه اینه که این سرمایه مالی ارتجایی ترین گرایش در بین بخش‌های مختلف سرمایه‌داری هست و خشن‌ترین رفتار رو با طبقه کارگر می‌کنه و از این زاویه این چیزی که شما دارید میگید درسته. امکان این که ما ایدئولوژی مثلا جهانبینی جدیدی رو مطرح بکنیم و این ضدیت کار سرمایه رو راحت‌تر نشون بدیم اتفاقا در شرایط سرمایه نئولیبرالی راحت‌تره. باهاتون موافقم. سوال شده مبارزات کارگران ایرانی در حال حاضر آیا نشانگر جنبش کارگری است یا بیانگر تحولات کارگری سازمان یافته؟ نه، روشنه که نشاندنده جنبش کارگریه. ما هنوز از سازمان یافته بودن جنبش کارگری در ایران نمیتونیم حرف بزنیم، ولی نمونه هاش و جرقه هاش رو همه جا داریم میبینیم. ما همه جا خواست تشکلات مستقل کارگری میبینیم و دیر یا زود به اشکال مختلف اینا تشکیل میشن. از اونجایی که تکرار میکنم سرکوب در ایران چند لایه است و به طرز وحشتناکی این رو کارگرها و فعالین ما حس میکنن و با اخراج و بیکاری و گرسنگی و زندان و شکنجه دارن تاوانش رو میدن، اشکال ژلاتینی این سازماندهی رو باید پیدا کرد که من تکرار میکنم، خستم نمیشم از تکرار کردنش. یکی از نمونهایی که ما ازش میتونیم درس بگیریم نمونه سازماندهی نوع کمیسیون کارگری توی اسپانیا است. سوال شده خصوصی‌سازی حکومتی یا به عبارتی بهتر بخش خصوصی وابسته دولت چه تأثیری در محقق نشدن مطالبات کارگران داشته؟ آیا بخش خصوصی وابسته که از حمایت قدرت‌های حکومتی برخوردار است، عامل اصلی سرکوب کارگران بوده است؟ ببینید، تا اونجایی که به رابطه بین کار سرمایه در ایران مطرح میشه، تمام بخش‌های سرمایه‌داری، اهم از خصوصی به مفهوم کلاسیکش، خصولتی یا دولتی، هیچ تفاوتی در سرکوب کارگرها با همدیگه ندارن. ما هیچ کجا ندیدیم که نمایندهای کارفرماها بیان و بگن آقا باید حقوق کارگرام رعایت کرد. برعکس، هر جایی که شما میشینید با اونا صحبت میکنید، هر جایی که شما این رو میبینید که اینا حرف میزنن، میگن قوانین کار در ایران هنوز کمونیستیه، کارگرای ایران زیادی ازشون داره دفاع میشه. بهکیشون موقعی که رئیس اتاقهای بازرگانی ایران و ایتالیا اگر نکنم بود، خیلی قشنگی رو مطرح کرد، گفت ما وقتی با کارفرمای خارجی میشیم صحبت میکنیم، اونا وقتی متوجه میشن که کارگرای ایران چه حقوقی دارن، میگن مگه ایران کشور کمونیستیه؟ این نظری هست که طبقه کارگر، طبقه سرمایه‌دار ایران در همه جناحاش نسبت به ایران داشته، و از این زاویه که خصولتی باشه خصوصی باشه، در رابطه کار و سرمایه در محیط کار و اقتصاد ایران هیچ تفاوتی با هم دیگه نشون، همشون به یک اندازه ارتجاعی بودن، و این بلوک به قول مارکس میگه در مقابل کارگرها جناح‌های مختلف سرمایه‌داری وقتی احساس خطر میکنن مثل فراماسون‌ها عمل میکنن و با هم دیگه هستن. فقط وقتی که تهدید کارگری وجود نداره است که به جان هم دیگه میافتن. الان در ایران جناح‌های مختلف سرمایه‌داری مثل فراماسون‌ها با تهدید جنبش کارگری دیدن و در کنار هم دیگه هستن. مذاکرات حقوق حداقل رو شما نگاه بکنید ببینید بخش خصوصی چه فشاری می آورد برای اینکه حتی همین چندرغازی هم که به حقوق کارگرها اضافه شد اضافه نشه. ما با بدترین و خشنترین نوع سرمایه‌دارها در منطقه روبرو هستیم و هیچ توهمی نسبت به این نباید داشته باشیم که این سرمایه‌دارها آمادن که یک قرارداد اجتماعی مثلا از نوع قرارداد اجتماعی که نیو دیل دوره روزولت بود اینا ببندن. اصلا اینطوری نیست. ما با سرمایه‌دارهایی روبرو هستیم که طرفدار تشدید کار اضافی هستند، تشدید ساعت روزانه کار هستند، قراردادهای سفید می‌بندند. فاجعه این، ما در هیچ کشوری اینو نداریم. قرارداد سفید می‌بندند، حق بیمه کارگران رو پرداخت نمی‌کنن، حقوقشون رو به موقع بهشون نمیدن و از تنها گردانی که اینجا استفاده می‌کنن می‌برن که توی بورس سکه و بورس ارز و غیره از حقوق پرداخت نشده کارگران استفاده می‌کنن برای اینکه سوداگری بکنن در بازار ارز و در بازار سکه و در مستغلات. الان ما داریم با اصل نمونه اسد بیگی رو اینا رو کامل داریم می‌بینیم که چه جوری هست. من سوال شده چپ نو از دیدگاه شما چیست و چه خواستگاهی دارد و چقدر میتواند در خدمت حل اساسی تضادهای طبقاتی جامعه سرمایه‌داری قرار بگیرد؟ والا من چپ نو نمیدونم چی رو میشه راجبش صحبت کرد. اگر منظور چپی هست که از استالینیزم و شیوه هایی که منجر به دولت حزب شد در شوروی و کشورهای دیگه که این مدل رو پیاده کردن بگیریم، خب چپ نو مخالف این هست به این معنا که منم خودم جز این چپ نو میدونم. منتها این چپ نو به این معناست که از دادگاه من معتقد به این نیست که تمام تجربیات تاکنونی جنبش کارگری رو باید دور ریخت و جنبش کارگری کمونیستی ما یک صفحه سفیدی هست که از امروز میتونیم ما تو شروع کنیم نوشتن. نخیر، ما میراث عظیم جنبش کارگری کمونیستی داریم. 150 سالی که نداریم و بیش از 100 سالی که انقلاب اکتبر رو داشتیم که بزرگترین تحول تاریخی است که اتفاق افتاده و دستاوردهای انقلاب اکتبر به مراتب بیشتر از نقاط ضعف اون هست، و از این زاویه اون چپی که خودش رو نو میدونه به این معنا که میخواد با این میراث قطع رابطه بکنه، من هیچ سنخی با اون ندارم. من خودم رو کاملا ادامه دهنده دستاوردهای انقلاب اکتبر میدونم و به خصوص در سالهایی که لنین و رهبران دیگه در اونجا بودن، گسست در این انقلاب اتفاق افتاده، و از این زاویه اختلاف دارم با اونایی که خودشون رو چپ نو به این معنا میدونن که انقلاب اکتبر رو یک انقلاب بورژوایی میدونن، انقلاب کارگری نمیدونن و مسئله جدید رو مطرح میکنن. این چپ نوعی که کل دستاوردهای انقلاب اکتبر و جنبش کارگری رو نفی میکنه، من باهاش هیچ ائتلافی ندارم و معتقدم اونها در ائتلاف عینی و ذهنی با بورژوازی جهانی دارن کار میکنن. و اتفاقا این نوع چپ نوعی که مطرح میکنه که حتی تشکل هم لازم نیست و این شعار 150 ساله کارگرها و حقوق بگیران رو زیر سوال میبره که وحدت چاره رنجبران وحدت و تشکیلات است، عملا مثل اسب تروای سرمایه‌دارها در جنبش کارگری و اجتماعی هست و من باشون ضدیت هر چه تمام‌تر دارم. این چپ نوعی که خودش رو دنبال روی نظراتی مثل جان هالووی میدونه و مطرح میکنه که قدرت رو میشه گرفت، قدرت رو میشه سوسیالیسم رو ساخت، جامعه رو عوض کرد بدون اینکه قدرت رو گرفت و به دولت انقلابی رو آورد، دولت شورایی رو آورد، این به نظر من نوع رفرمیزم نو هست، نه چپ نو. اگر منظور شما این چپ نو باشه، من باشی سلفی ندارم. سوال شده به خوبی میتونید که وضعیت مادی و صنفی طبقه کارگر و اقشار متوسط در ایران اگر نه بسیار بدتر و فلاکت‌تر از بارتر از دوران پیش از انقلاب نشده، بلکه بهبودی هم نیافته، بحران در ایران گریبانگیر اقشار هرچه بیشتری از مردم رو میگیرد. اگر شما معتقد نقشه راه امپریالیسم در جابجایی قدرت در انقلاب انجام باشد باشید، چه تضمینی وجود دارد که علیرغم مبارزات بسیار جدی و راسخانه مردم علیه حاکمیت زور و نئولیبرالیسم جاری، مجددا امپریالیسم متوسط و فرمالیتی تغییر از بالا نشوند؟ در این صورت چقدر شانس توقف دارند؟ خب هیچ کسی نمیتونه تضمین بکنه که جنبشی که در ایران به پیش افتاده توسط این یا اون گروه تحت تاثیر قرار نگیره. همون اتفاقی که افتاد در جنبش انقلاب بهمن ما دیدیم، در جنبش انقلاب، در جنبشی که منجر به قیام بهمن شد و بعد انقلاب شکست خورد، به نظر من با روی کار آمدن روحانیت حاکم، در واقع امپریالیست‌ها در ماه‌های آخریش نقش داشتن در برجسته کردن خمینی و در تبلیغات شدید به نفع اون، و از بر این که خطری که از ملی‌گراها و به خصوص چپ‌های انقلابی احساس می‌کردن خیلی جدی بود. اینها الان هم دارن این کارو میکنن. مگه شاخ کردن رضا پهلوی و مریم رجوی چه معنی دیگه ای داره غیر از این که میخوان از الان در واقع یک نیروی رو بیارن که اون رو به عنوان نماینده جنبش‌های آتی ایران به حلقوم به خورد مردم بدن؟ ما این رو دائما باید در نظر بگیریم که این خطر وجود داره. یکی از مبارزات ما به قول انگلس، ما در سه سطح مبارزه میکنیم: سیاسی، نظری و اقتصادی. مبارزه سیاسی ما اتفاقا علیه اینطور آلترناتیو سازی ها باید باشه. دائما این رو توی کارگرا باید تبلیغ بکنیم و اینکه وضع کارگرا و حقوق بگیرا به لحاظ معیشتی بدتر از دوران انقلاب شده، توجیه سلطنت نیست که اینا دارن الان مطرحش میکنن. و از این زاویه تنها چیزی که میتونه به ما اجازه بده که امیدوار باشیم به اینکه این ملعبه این تصمیمات در واقع جنبش آتی ما نشه، ایجاد تشکلات مستقل کارگری و حقوق بگیری هست. من خسته نمیشم از تکرار این. فقط و فقط با سازماندهی دموکراسی از پایین، از طریق نهادهای کارگری، از طریق نهادهای کارمندی، معلمان، پرستاران که خودشون این رو میدونن و دارن میکنن. مسئله اینه که ما باید کمک بکنیم به مستحکمتر شدن اینها و به همگرایی اینها و ایجاد اون حلقه ارتباطی بین اینها که بتونیم این رو به جلو ببریم. تنها چیزی که میتونه به ما این اطمینان رو بده، این اعتبار رو بده که در مقابل این دسیسه ها مقاومت بکنیم، تکیه بر نهادهای موجود و ایجاد شده و یا در حال ایجاد کارگری و حقوق بگیرها هست. شانسش الان بیش از هر موقعی هست. بخش معینی از طبقه کارگر کاملا به این آگاهی رسیده، همگیر شدن شعار تشکل مستقل کارگری، طرح مسئله اداره شورایی، طرح مسئله اینکه در هفت تپه میگن ما میتونیم خودمون کارخونه رو اداره بکنیم و غیره، نشون دهنده این است که کارگرای ما از یه سطح معینی بالاتر رفتن و این به ما اجازه میده که در ادامه این و تعمیق این هم باید بیشتر بکوشیم، هم امیدوار باشیم که از این طریق نذاریم این بلایی که توی با انقلاب 57 افتاد تکرار بشه. اونها سعی خودشون رو دارن میکنن از همین الان اونا دارن آلترسازی میکنن. شورای مدیریت گذار پس برای چی درست کردن؟ شما نگاه کنید الان تو بلاروسی ببینید چیکار دارن میکنن. بلاروسی سفید، یه خانومی رو آوردن، اصلا معلوم نیست از کجا اومده، شوهر ایشونو گرفتن، شده اعلامش کردن رئیس اپوزیسیون سراسری و اون رو دارن به رسمیت میشناسن. به نفس کشور لیتوانی ایشون رو به عنوان رئیس دولت به رسمیت شناخته شده. مطمئن باشید که این کارو با کشور ما هم خواهند کرد و ما فقط و فقط با بالا بردن آگاهی، مبارزه سیاسی و ایجاد تشکلات مستقل کارگری از پایین هست که میتونیم مانع از این بشیم که این مانورها در واقع موفق بشه. شانس ما خیلی زیاده. من خیلی خوشبینم. من فکر میکنم که توده کارگران، حداقل اون بخش آگاه‌ترش که در این مبارزات الان، ببینید در ایران در دو سال گذشته، در سه سال گذشته نزدیک 5000 اعتراض و اعتصاب کارگری اتفاق افتاده. اینا رو از هوا نبوده. اونهایی که این رو سازماندهی کردن، اونهایی که توش وجود داشتن، در واقع میتونستن که اونها الان وجود دارن. علارغم این ضربات، علارغم این فشارهایی که اومده، همه اینها هستن و این اجازه میده که ما امیدوار باشیم که این قشر بتونه این تشکلات سراسری رو ایجاد بکنه و مانع از این کجروی ها بشه. آیا مناسبات اقتصادی برونداد یک نظام حقوقی مبتنی بر اسلام سیاسی نیست که تراز درک مناسبات اقتصادی در آن در تراز مکاسب محرمه و سرمایه‌داری مشروع می باشد؟ آیا تلاش و تمرکز به روی عبور از جمهوری اسلامی و رفتن به سمت جمهوری خواهی زود بازده و واقع بینانه تر برای گذار نیست؟ چرا که حداقل مطالبه طبقه متوسط برای جمهوری خواهی رو با کارگران و طبقه پرولتر نخواهیم داشت؟ این خیلی مسئله مهمیه. ببینید، من البته اون قسمت اول رو ادبیاتش جوری بود که خیلی دقیق شاید متوجه نشم منظورتون چیه، ولی فکر میکنم که این رو میخواین بگین که مختصات سرمایه‌داری در ایران به خاطر دخالت دولت دینی متفاوت از یک سرمایه‌داری کلاسیک است. این در سطح دولت کاملا درسته، ما یک دولت سرمایه‌داری داریم که به جامعه مذهبی آغشته شده، ولی آن چیزی که در ایران الان داره اتفاق میفته و هر روز داره عمل میکنه چیه؟ مناسبات کالایی سرمایه‌داری، روابط پول کالا پول هست. از چابهار تا جلفا، از مشهد تا خرمشهر، هر کجا در دهات ایران هم شما برید، این مسئله پول هست که داره حرکت میکنه به این شکلی که من گفتم، پول کالا پول. مناسبات ما تماما سرمایه‌داری شده است و جایی که مناسبات سرمایه‌داری شده، روابط کار سرمایه به شکل کلاسیک خودش عمل میکنه. حتی اگر شما این رو بخواید در قالب قانون کار استیجار آقای احمد توکلی بیارید، یا بخواید مسئله بهره بانکی رو بهش روپوش مذهبی بپوشینید و اسم دیگه‌ای رو براش بیارید، در همه جا مکانیزم اعتبار سرمایه‌داری عمل میکنه. پول برای خرید کالاست و کالا برای فروش هست و نقش مناسبات کار سرمایه، مناسبات کار و سرمایه‌داری کاملا کلاسیکه. از این زاویه ما مشکلی که داریم این نیست که در ایران آیا سرمایه‌داری رو باید خوب کرد یا بد کرد. من گفتم، تکرار میکنم، همه جناح‌های سرمایه‌داری ایران اولندش در مقابل طبقه کارگر ایران یک شکل عمل کردن. هیچ جناحی از سرمایه‌داری که سهله، اقشار میانی مرفع جامعه ما هم از تشکلات مستقل کارگری و حقوق کارگرها دفاع نکردند و از این زاویه ما نمیتونیم سطح توقعات خودمون و شعارهای خودمون در سطح اونها بیاریم پایین. یک جمهوری زود بازدهتر یعنی چی؟ معنیش چیه زود بازدهتر؟ یعنی اینکه یه جمهوری بیاد که سرمایه‌دارا از بیشتر شلاق بزنن کارگرا رو که سود بیشتر سود بده؟ متوجه نمیشم. آیا اشکالی که وجود داره اینه که در سرمایه‌داری ایران در واقع ارزش اضافی به اندازه کافی تولید نمیشه که ما بخوایم اینو زود بازدهتر بکنیم؟ خیلی متوجه نیستم. ما یک مکانیزم زود بازده داشتیم در دوره احمدی نژاد که یک فاجعه بود که خبرشون داریم، که فقط منجر به اختلاس و گرفتن اعتبار و پولخوری و اینها حرفا شد. من اعتقاد ندارم که سرمایه‌دارای ایرانی الان قادر خواهند بود که از ثروتی که در اختیار ایران هست برای بازسازی اقتصاد ایران استفاده بکنند. اینها خواستار پیوستن به مدار سرمایه جهانی هستند، میخوان که در سطح سرمایه نئولیبرالی کار بکنن، فقط و فقط میخوان که سرمایه‌گذاری خارجی در ایران صورت بگیره و فکر میکنن که یک سرمایه‌دار امپریالیستی در ایران سرمایه‌گذاری میکنه برای گل روی چشم مردم ایران و نه برای سود بردن. و از همین زاویه است که اتفاقا اگر قرار است اقتصاد ایران بازسازی بشه و یک اقتصاد عقلانی در حال گذار به طرف سوسیالیسم، من نمیگم به یک ضرب سوسیالیسم در ایران میتونه اجرا بشه، هیچکی این حرفو نمیزنه، ولی سمتگیری سوسیالیستی دقیقاً اون راهی هست که ما رو میتونه به جلو ببره و از این همه ثروت و امکانات فکری و طبیعی که در ایران وجود داره استفاده میشه کرد برای اینکه این رو ایجاد کرد. شرایط عینی و ذهنی این اقدام وجود داره. ما به هیچ وجه احتیاج نداریم که سرمایه‌داری این کارو برای ما بکنه. طبقه کارگر ما مثل هفت‌تپه‌ای که میگن ما هفت‌تپه رو میتونیم بگردونیم، میتونن اقتصاد ایران رو بگردونن، امکاناتش رو دارن و این کشور هم به اندازه کافی هم سرمایه طبیعی داره، هم سرمایه معنوی و فکری داره و هم یک ملت زحمتکش و کوشایی داره که با در طول جنگ با عراق هم نشون داد، الان هم داره نشون میده که قادر هست این مشکلات رو پشت سر بذاره. اینا شعار نیست، ما در عمل داریم میبینیم. به محض اینکه دولت در یک جایی پاش میلنگه، میبینیم که کمیته‌های محلات تشکیل میشه، کمیته‌های امداد تشکیل میشه. حتی در این جریان ویروس کرونا نگاه کنید ابتکارات مردم چجوری در واقع خودش رو نشون داده. خیلی میشه روی اونها حساب کرد. به نظر میرسه در ایران نیروهای سیاسی نمیتوانند در صورت دیدن خطا در گروه سیاسی دیگری در یک زمان دوره قادر باشند دلایلی برای همراهی و اتحاد بر اساس تحلیل طبقاتی مواضع آن گروه ها داشته باشند و طبیعی بودن اشتباه، خطا و حتی دشمنی های مقطعی را بپذیرند. در سایر کشورها حتی بین گروه هایی که زمانی متخاصم بودند اتحاد عمل به وجود آمد. به نظر شما ما مردم ایران کی به این بلوغ سیاسی خواهیم رسید؟ نکته خوبیه. من راجع به گروه های دیگه صحبت نمی کنم. صحبت من جنبش چپ کارگری و سوسیالیستی هست. ما در ایران مشکل فرقه گرایی ایدئولوژیک داریم و این مشکل رو به طور جدی با خودمون داریم حمل میکنیم. این یک واقعیته. وقتی در بطن جنبش مطالباتی کارگرا یک سازمان یا حزب سیاسی در ایران نفرگیری میکنه، عضوگیری میکنه که حق مسلمش هست و میبایستی که این کار رو انجام بده، به جای اینکه این رو ببره به طرف اینکه با گروه های دیگه ای که به لحاظ ایدئولوژیک با اختلاف دارن با همدیگه همکاری بیشتری داشته باشن برای پیش بردن امر اتحاد جبهه واحد کارگری یا اتحاد درازمدت کارگری، درگیری های ایدئولوژیک بین اینها رو دامن میزنن. این یک واقعیته. بخش مهمی از این نیروها خوشبختانه به این رسیدن که اینو باید به کنار بگذارن. من تشکیل این شش جریانی که در شورای هماهنگی نیروهای چپ کمونیست جمع شدن رو به فال نیک میگیرم، نمیگم ایداله، ولی به فال نیک میگیرم که نشون میده اینها دارن سعی میکنن که اختلافات ایدئولوژیک رو ضمن به رسمیت شناختن در اقدام عمل مشترک به کنار بگذارن. در خود جنبش کارگری ایران هم نگاه کنیم، همین جنبش هفت تپه رو نگاه کنیم، سندیکا شرکت واحد نگاه کنیم، گرایشات مختلف با هم دیگه دارن کار میکنن، نظرات مختلف در کنار هم دیگه هستن. در جنبش دانشجویی هم ما این رو میبینیم، در بین بازنشسته ها و معلم ها هم این رو میبینیم، در انجمن صنفی معلمان همه گرایشات سیاسی و ایدئولوژیک رو داریم میبینیم که هستن و با هم دارن کار میکنن. من فکر میکنم که نسبت به اون موقع قبل از انقلاب و به خصوص بعد از انقلاب که اوج فرقه گرایی ما بود و ضرباتی که جنبش کارگری از اون خورد هنوز که هنوزه ما رو رنج میده، ما در یک فاز بهتری وجود داریم و دائما باید این رو تبلیغ بکنیم. ولی برای اینکه این رو تضمین بکنیم دائم باید علیه فرقه گرایی هم به عنوان یکی از بخش‌های مبارزه ایدئولوژیکمون کار بکنیم و این رو از یاد نبریم که هر کجا یک سازمان یا یک گروهی میاد در مقابل اتحاد عمل توده کارگران یک عمل اعتصابی خط‌کشی‌های ایدئولوژیک میکنه و اختلافات یه جوری که برتر میکنه، اون رو افشا بکنیم، رسواش بکنیم و اجازه ندیم که این مثل بعد از انقلاب، در دو سال بعد از انقلاب در بین صف کارگرها در واقع اشکال ایجاد بکنه. اما اینکه مردم ایران همه اقشارش با هم دیگه میتونن همه با هم علیه جمهوری اسلامی باشن، به نظر من اینطور این اتفاق نخواهد افتاد. اقشار میانی نیمه مرفه و مرفه ایران ائتلاف با طبقه کارگر نخواهند کرد. این رو در جنبش صد نشون دادن، در نوشته‌هاشون نشون میدن. اینها از انقلاب ایران میترسن، ضد انقلابی شدن و تجربه منفی گرفتن، مثل سانسیمونیستای دوره انقلاب فرانسه هستن که ضد انقلابی بودن و به انقلابی میگفتن شما هیچ کاری نکردین جز اینکه قحطی برای ما آوردین. ما الان در یک همچین فازی هستیم و اصلا وقتمون رو نباید تلف بکنیم برای قانع کردن اینها. هژمونی طبقه کارگر در عمل با اعتصاب توده‌ای با رهبری این اعتصابات در ایران اجرا خواهد شد و این بخش‌هایی از این اقشار میانی که میتونن با ما همکاری بکنن و حرکت بکنن در اون جنبش به ما خواهند پیوست. در غیر این صورت با بحث ایدئولوژیک و غیره و قانع کردن ما نمیتونیم قدمی به جلو برداریم. در کشورهای دیگه هم اینطوری بوده، همیشه یک نیروی برتری بوده که بقیه رو جمع کرده برده جلو و اون وقتی که نبوده هر کی ساز خودش رو زده. من نمونه‌ای نمیتونم بدم که بلوغ سیاسی به این معنا بوده که اینا نشسته باشن با همدیگه یه سری نکاتی رو حل کرده باشن و جلو رفته باشن. همیشه در عمل، در میدان عمل بوده که یه نیروی برتری خودشو ثابت کرده و این هژمونی خودشو تونسته اعمال بکنه. در نحوه پیش بردن طبقه کارگر ایران بزرگترین امکان این اعمال هژمونی رو داره و از اونجایی که اون چیزی که دنبالش هست ورداشتن در واقع این صد بزرگ جمهوری اسلامی و حرکت به طرف عدالت اجتماعی هست، میتونه که اقشار تحتانی خرد بورژوازی رو به راحتی با خودش بیاره. ما اینو در جنبش دی ماه و آبان ماه دیدیم، در همه جا داریم میبینیم. دوستی گفته ما میبینیم که در هفت تپه زنان به خیابان میان و به نیروهای پشتوانه تبدیل میشن. جنبش کارگری عموما مردانه است. به خیابان آمدن زنان را چطور توضیح میدهید؟ این حرکات زنان تا چه حد در جنبش کارگری تاثیرگذار؟ نکته خیلی مهمیه. ما اتفاقا داریم میبینیم که جنبش زنان، فعالین زنانی که دارن کار میکنن، هر روز بیشتر خودشون رو با جنبش کارگری دارن هماهنگ میکنن و این یک واقعیتی که جنبش کارگری ما در مرحله فعلی یک جنبش مردانه است. برای چی؟ برای اینکه بخش بزرگی از نیروی کار زنان تبدیل به نیروی کار خانگی شده و در واحدهای تولیدی در کنار دیگران وجود ندارد و این چیزی هست که یکی از مسائلی بوده که نوع انباشتی که دولت مذهبی سرمایه‌داری جمهوری اسلامی تحمیل کرده و علارغم تمام مسائلی که هست در سطح کارگران صنعتی به طور مشخص سعی کرده که زنان رو از کار بیرون بندازه و عمدتاً هم زنان شاغل در ایران کار خانگی میکنن که استثمار مضاعف در واقع میشن، که ما این بحث دیگه ای که راجع بهش میتونیم بگیم. ولی ما اتفاقا داریم میبینیم به محض اینکه یک کمی آگاهی در سطح این جنبش زنان بالا میره، همگاهی و همگراییشون با جنبش عمومی کارگری بلافاصله خودشو نشون میده. ما در هفت تپه اینو دیدیم، در فولاد اهواز این رو دیدیم، در هبکود این، در همه جا اینو می‌بینیم و در جنبش دانشجویان هم که نور چشم ما هستن و افتخار ما هستن که همواره این همگرایی بین اینها وجود داشته باشه. بدون حضور زنان در جنبش طبیعیه که ما نمیتونیم اونطوری که باید به پیش بریم، و این یک شعار نیست، یک واقعیتی که عملا داریم می‌بینیم. اون دوره‌ای هم که جنبش زنان کاملا در سطح شعارهای و خواسته‌های فمینیستی که محدود به اقشار میانی بود و بورژوایی بود محدود شده بود، تأثیری تو جنبش کارگری نداشت. الان ما داریم می‌بینیم که گام‌های برداشته میشه که همگرایی بین اینها ایجاد بشه، که خیلی هم عالیه. سوال شده تا چه حد حضور سازمانده چپ را در راهبری مبارزات طبقاتی در شبکه‌های اجتماعی موفق می‌دانید؟ و سوی دیگر آنچه در شبکه‌های اجتماعی در تراز ملی می‌بینیم تا چه حد همراستا با مبارزات طبقاتی کارگران می‌بینید؟ منظور از شبکه‌های اجتماعی فکر می‌کنم که شبکه‌های مجازیه، شاید اینجوری منظورشون باشه. شبکه اجتماعی فکر می‌کنم منظورشون شبکه‌های مجازی هست که این رو گفتن. و حضور چپ در شبکه‌های مجازی ضرورته، برای اینکه شبکه‌های مجازی هم یکی از عرصه‌های مبارزه سیاسی الان هست، خیلی هم جدیه و یکی از ابزاری هست که برای یه سری حرکات انفجاری و سریع و تاکتیکی حتی میتونه مورد استفاده قرار بگیره. ولی این به هیچ وجه جای تشکلات مستقل کارگرا و حقوق بگیرا رو نمیگیره، اصلا قابل مقایسه نیست نوع مبارزه که در اونجا داره میکنید. ولی نقشی که چپ دفاع بازی کرده، چپ انقلابی حداقل، در دفاع از مبارزات کارگران چه در خارج و چه در داخل به نظر من درخشان بود. چپ انقلابی ایران در دفاع از مبارزه واقعی کارگر ایران زحمت زیادی رو کشیده و این رو نباید نادیده گرفت. در خارج تبدیل به بلندگوی خواسته های اونها شده، موفق شده که جنبش بین المللی کارگران رو نسبت به مسائل ایران حساس بکنه. الان اگر شما نگاه بکنید تعداد اعلامیه‌ای که در حمایت از فعالین کارگری ایران داده میشه و حساسیتی که بخش سازمان یافته جنبش کارگری و احزاب چپ کشورهای بزرگ نسبت به ایران نشون میدن قابل مقایسه نیست با کشورهای دیگه. اهمیت ایران از یک طرف و اهمیت جنبش کارگری و حقوق بگیران ایران رو درک کردن و این بخشش مدیون فعالیت چپ انقلابی و نیروهایی که هست که خودشون رو معتقد به جنبش کارگری میدونن و در خدمت جنبش کارگری میدونن. به نظر من چه در داخل و چه در خارج نقش خیلی مثبتی رو ایفا کردن، ولی هر چه ما بکنیم کافی نیست، چون یک جنبش میلیونی اعتصابی اعتراضی ما داریم که درش تعداد چندین هزار فعال کارگری دارن کار میکنه. این چندین هزار باید تبدیل بشه به چندین ده هزار که ما بتونیم صحبت از این بکنیم که ما واقعا داریم میریم به طرف این که جنبش تشکیلاتی و سازمان یافته کارگری رو به پیش ببریم. وجود این وضعیتی که الان هست، بحران اقتصادی اجتماعی که جمهوری اسلامی باش روبرو هست و این سیاست‌های نئولیبرالی و فشار دائما فزاینده به طبقه کارگر و حقوق بگیران ایران، حقوق بگیران ثابت، زمینه این رو فراهم کرده که این فعالیت‌ها موثرتر بشه. و ضمناً اینم بگم در درون ایران عناصر منفرد چپ، عناصر پراکنده چپی که خودشون رو معتقد به سوسیالیسم میدونن، معتقد به نقش طبقه کارگر میدونن، به هیچ وجه کم نیست و این نیروها با انواع اقسام مکانیزم‌ها دارن در این جنبش شرکت میکنن و دارن بهش کمک میکنن و باید بهشون هم تبریک گفت هم بهشون افتخار کرد. ما به وضوح داریم میبینیم که این عناصر منفرد چطور کمک میکنن به این اعتصابات و چطور سعی میکنن که با بردن آگاهی سوسیالیستی و ترویج هرچه بیشترش کارگران رو مسلح به این جهان بینی بکنن و کمک بکنن به این که به جلو برن. من فکر میکنم که در این مقطعی که ما هستیم نقش چپ انقلابی و معتقدان به سوسیالیسم در جنبش های کارگری ایران خیلی مثبت بوده و امیدواریم که از این هم مثبت‌تر بشه. این تجربه تعاونی کارگری در مونراگون اسپانیا چیز جالبیه و کم و بیش هم پدیده موفقی بوده، ولی این چیزی نیست که ما بتونیم تعمیمش بدیم. بحث من اینه که این نشون میده که اون جایی که مردم زحمتکش و کارکن امور رو به دست خودشون میگیرن و نوعی از برنامه ریزی رو میارن وسط، چطور میتونن مشکلاتی مثل بیکاری و مسکن رو بهترین شکلی حل بکنن. ما این رو در یک مناطقی توی پورتو الگره توی برزیل هم دیدیم، اون جایی که جنبش آلترناتیو جدید جهانی دیگر ممکن هست، این آلترموندیالیست ها به قول معروف آوردن و اجرا کردن. مسئله بر سر اینه که اینجور تعاونی ها بسته به شرایط و توازن قوای سراسری نیروی کار سرمایه میتونه پیش بره، میتونه پیش نره. ولی تا وقتی که توازن قوای سرمایه با کار با سرمایه به نفع سرمایه دار است و به خصوص دولت در دست سرمایه دار است، این نوع تجارب رو نمیشه گسترش داد و این رو سراسری کرد. با حمله شدید دولت سرمایه دار روبرو میشیم. این که در موندراگون این اجازه دادن که این در واقع فعالیت صورت بگیره، اینی که یک مورد کوچیک و جزئی هست و به خصوصی که دولت برنامه‌ای اصلا برای اونجا نداشت و یک منطقه‌ای بود که به شدت بحران زده بود و اینها تونستن این رو تبدیل بکنن به یک اقدام دخالت مستقیم و نوعی نمایندگی مستقیم درش آوردن که بسیار خوب است. یعنی نشون میده که میشه کرد این کارا رو. منتها تکرار میکنم، در شرایطی این میتونه گسترش پیدا بکنه و ملی بشه، در سطح سراسری ببره جلو، که قدرت سیاسی به دست طبقه کارگر افتاده باشه. در و این رو نباید فراموش بکنیم، تعاونی ها نقش بسیار مهمی در اقتصاد سوسیالیستی خواهند داشت. مسئله بودی که این خود مثلا کارهای خودگردان، مکانیزم های خودگردان اساسا شکل تعاونی داره و این نمونه درخشانی رو ما در یک دوره‌هایی توی یوگسلاوی داشتیم که متاسفانه به خاطر اینکه تیتو و رفقاش به کلی مسائل رو به جای دیگه بردن، از چشم و به جنرال راست پیوستن، از چشم فعالین انقلابی به نظر من و انقلابی چپ یه مقداری دور مونده. ما باید برگردیم و این نمونه‌های جنبش‌های تعاونی خودگردان رو بیشتر زیر ذره بین بذاریم. ولی تکرار می‌کنم، این در چارچوب سوسیالیسمی که میتونه شکوفا بشه، در شرایطی که قدرت سیاسی در دست طبقه کارگر باشه، نه در دست بورژوازی. نمیشه با ایجاد جزیره‌هایی از نوع موندراگون ساخت جامعه در اسپانیا رو تغییر داد. شما میبینید حتی اتونومی و خودمختاری کاتالونیا رو هم قبول ندارن اینا، چه برسه به اینکه شما این رو در اونجا یک تعاونی سوسیالیستی ایجاد بکنید و انتظار داشته باشید که دولت مرکزی اون رو بپذیره. نباید این برای من خطری که در اینجور نمونه ها انظر برداشت و جنبندی وجود داره اینه که بعضی از نمونه هایی که تحت شرایط خاص و شرایط ویژه توازن قوای کار سرمایه و کارگران و دولت سرمایه داری در یک جاهایی ممکن شده، این رو تبدیل بکنیم به الگو و الگوی سراسری. اما تکرار میکنم، اتفاقا نمونه های تعاونی های خودگردان یکی از کلیدهای اقتصادیات سوسیالیستی خواهد بود و باید روی این بیشتر و بیشتر کار کرد. سوسیالیسم مشارکتی، دموکراسی مشارکتی، یکی از پایه های اساسیش اتفاقا انواع تعاونی هاست. سوال شده رضا پهلوی، اصلاح طلبان و جناح‌های لیبرالیسی اپوزیسیون هیچ راه حلی برای مبارزات جاری کارگری و چشم‌انداز رفاهی ها ندارند. آیا با این ترتیب تبلیغات پوپولیستی مذهبی چقدر می‌تواند درون اقشار جبهه کار در ایران نفوذ جدی ایجاد کند؟ چه وظیفه‌ای برای فعالین چپ در جلوگیری از گرایشات ذهنی کارگران و زحمتکشان محرومان به سمت جریان راست قرار دارد؟ آیا سکوت در قبال اصلاح منشان که خواهان ایجاد یک جبهه غیر طبقاتی در جنبش عام مردم هستند منجر به تکرار تاریخ و غلبه بورژوازی با بهانه مرحله دموکراسی سکولار فعلی نخواهد شد؟ 100% خواهد شد. به هیچ وجه نباید سکوت کرد. در قبال هیچ کدوم از این افشار بورژوازی نباید سکوت کرد و اتفاقا با صدای بلند باید گفت که نقطه مشترکی که مجاهدین رجوی رو وصل میکنه به سلطنت طلبان نوع رضا پهلوی، که وصل میکنه به اصلاح طلبان حکومتی و حتی بخشی از اصولگراهای نوع روحانی، دقیقا ضدیتشون با طبقه کارگر، با سوسیالیسم، با انقلاب و با نقش داشتن مردم در امور خودشون هست. اینها در مقابل عدالت اجتماعی با همدیگه متحد هستند، در مقابل جبهه کار سرمایه با همدیگه متحد هستند و ما دائما باید این رو بگیم، دائما باید تبلیغ بکنیم. به هیچ وجه نباید اجازه بدیم که شعارهای توخالی همه با همی از نوع اون موقع. ما تجربه خمینی رو داریم، میدونیم که همه با هم یعنی همه با من. ما میدونیم بس بعد از مرگ شاه، مثل الانی که میگن عدالت بعد از برقراری دموکراسی، نه خیر، رابطه بین دموکراسی و عدالت اجتماعی رابطه ارگانیک و دیالکتیکیه. ما اون اشتباهی رو که اون دوره بلایی که تفکر اکثریتی توده‌ای رابطه با مبارزه ضد امپریستی به سر ما آورد و نباید الان در رابطه با دموکراسی و عدالت اجتماعی سر ما بیارن. اون موقع چی میگفتن؟ این تفکر چی میگفت؟ میگفت مبارزه ضد امپریستی برجسته‌تر هست. فعلا مبارزه برای عدالت اجتماعی و دموکراسی رو ما توی پستوی خونمون نگه می‌داریم، متحد میشیم با این دولت علیه امپریستی، چون اون خطر عمده است، اون تضاد عمده است و غیره. دیوار چین عملاً بین این دو خواسته دموکراسی و عدالت اجتماعی از یک طرف و مبارزه ضد امپریالیستی از طرف دیگه کشیده بودند. ما این درس رو داریم، میدونیم که این چه جوری هست. الان هم لیبرال ها، سلطنت طلب ها، مجاهدین و همه این نیروها چی دارن میگن؟ میگن اول ما دموکراسی رو برقرار میکنیم، به شما اجازه فعالیت میدیم، شما اون وقت خودتون وقتی که اومدین میکوبیمتون. در واقع اینو میخوام دارم میگم. ما میگیم نه دوست عزیز، ما از همین اول، از همین فردای سقوط جمهوری اسلامی و در جریان سقوط به سرنگون کردن جمهوری اسلامی، دموکراسی از پایین، نهادینه کردن نهادهای توده‌ای مردمی و عدالت اجتماعی رو توأمان می‌خوایم. ما فکر می‌کنیم که دولتی که می‌خوایم روی کار بیاریم باید دولتی باشه که عدالت اجتماعی بر پرچمش باشه. ما فقط به آزادی بیان و اندیشه احتیاج نداریم، آزادی بیان اندیشه رو توأمان با عدالت اجتماعی می‌خوایم. و این چیزی هست که اینها به هیچ وجه زیر بارش نمی‌رن، چون تکرار می‌کنم و خستم نمی‌شم از تکرار کردنش، سیاست اقتصادی تمام این گرایشات از اقشار میانی مرفه به بالا، پیاد اتصال مجدد به سرمایه جهانی و پیاده کردن نسخه های انباشت غالب یعنی نئولیبرالی در جامعه ما، سرازیر کردن سرمایه خارجی برای بدهکار کردن ملت ما هست و از این زاویه ما 100% باش مخالفیم و اجازه نمیدیم که ما بگن ما اول اجازه بدید دولت سکولار بیاریم بعد شما برید دولت اجتماعیتون رو بیارین. ما دولت سکولار رو در حین آوردن دولت اجتماعی به پیش خواهیم برد. یعنی بخوام جمع بندی بکنم، باید بگم به هیچ وجه نباید سکوت بکنیم. در هیچ ثانیه‌ای و تحت هیچ شرایطی ولو به طور تاکتیکی ما نباید سکوت بکنیم. همه جا باید پیوند ارگانیک بین دموکراسی سیاسی به مفهوم آزادی بیان، اندیشه و غیره و مبارزه سوشالیستی و عدالت اجتماعی رو همه جا به زحمت کشان و به خصوص به اقشار آگاه کارگر، اونهایی که در حال آموزش طبقاتی هستند، در همین مبارزات مطالباتی دائما گوشزد بکنیم و بگیم این دامی است برای شما که اجازه ندن که شما از فاز مبارزه‌ای که الان دارید میرید برای سرنگونی جمهوری اسلامی فرا بروید به طرف عدالت اجتماعی، به طرف دموکراسی مستقیم، به طرف دولت شورایی، به طرف دخالت کارگران و حقوق بگیران در ساخت دولت و اجرای سیاست‌های خودتون. این فوق‌العاده مهمه. مطلقاً نباید سکوت کرد. در هیچ کجا نباید سکوت کرد و به اجازه نداد که یک دیوار چین دیگه بین مرحله دموکراتیک و مرحله در واقع گذار به عدالت اجتماعی سوسیالیست کشیده بشه. این بزرگترین خطر هست و من می‌خواستم اینو تأکید بکنم. سوال شده چپ در بستر یک نظام جمهوری اگر فرصت بیشتری از چپ در شرایط این نظام جمهوری اسلامی دارد، آیا ائتلاف گرایی چپ با جمهوری خواهان را یک ضرورت تاریخی برای گذار از جمهوری اسلامی و رسیدن به جمهوریت نمیدانید؟ ببینید، بس بر سر اینی که این جمهوری خواهان اولندش معنیش چیه؟ ما اقشار مختلفی داریم. ما اتحاد جمهوری خواهان داریم که برای برجام نامه تبریک نوشتن به آقای ظریف، روحانی، خامنه‌ای، عرض شود خاتمی و غیره این حرفا. ما جمهوری خواهانی داریم که دارن میرن تو شورای مدیریت سلطنت طلبها کار میکنن. جمهوری خواهانی داریم که مسئله شون قبل از هر چیزی اینه که دست کارگرها رو کوتاه بکنن، از اینکه روشون رو زیاد نکنن برای فردایی که قرار است تحولاتی در ایران اتفاق بیفته. من این مفهوم جمهوری خواهی رو نمیفهمم. این یکی. دومیش اینه که جمهوری خواهتر از طبقه کارگر و اقشار متحد اون کیه؟ چه کسی بیش کمتر از کارگران آگاه ما الان جمهوری میخواد؟ آیا اونهایی که توی مجامع نمایندگران جمع میشن، اسماعیل بخشی که میاد مطرح میکنیم میگه ما اداره شورایی همینی که داریم با همدیگه مشورت میکنیم برای کارها و غیره این رو میخواییم، این جمهوری خواهی نیست؟ ما پیشنهاد میکنیم به اون جمهوری خواهان اصیل که فکر میکنن که باید پایه های یک جمهوری رو ایجاد کرد که مثل این جمهوری های غربی نشه که عملا الان بالماسکه انتخاباتی آمریکا رو نگاه بکنید، میلیاردرها دارن تعیین میکنن که کی برای کی بیاد، سناتورها رو میلیاردرها انتخاب میکنن، نماینده ها رو میلیاردرها انتخاب میکنن، ترامپ و بایدن رو میلیاردرها انتخاب میکنن. در همین فرانسه که ما زندگی میکنیم همه صاحبان سرمایه و 1% هستن که تعیین میکنن کی بیاد کی نیاد. جمهوری که ما دنبالش هستیم، اگر جمهوری خواهی که اصیل هست، باید بپذیره که در ایجاد این جمهوری و کنترل این جمهوری نقش اول رو کارگران و حقوق بگیران ثابت باید داشته باشند. اونها هستند که باید مسئله برنامه‌ریزی رو مطرح بکنن و مسئله دموکراسی رو نهادینه بکنن. از این زاویه هست که من فکر می‌کنم سوال رو من اینجوری برمیگردونم. آیا جمهوری خواهان اصیلی که فکر می‌کنن با باید یک جمهوری واقعا مردمی و متکی به مردم ایجاد بشه. و از اونجایی که در کشور سرمایه‌داری ما تمام سرشماری هم نشون داده اکثریت بزرگ جامعه ایران کارگران و حقوق بگیران ثابت هستند و به هیچ وجه دیگه گوشه اقلیت نیستند و ربطی به اون دوره مثلا شوروی دوره انقلاب اکتبر نداره، به مراتب این وزن این در جمعیت بالاتر هست. آیا فکر نمی‌کنید در یک همچین کشوری که اکثریت مردم حقوق بگیران و کارگران هستند، شما می‌باید به جمهوری بپیوندید که نقش برتر حقوق بگیران و کارگران رو درش تضمین می‌کنه و از طریق سازماندهی شورایی دخالت همه مردم توش دخالت می‌کنه؟ این نوع جمهوری رو ما از شما دعوت می‌کنیم که بهش بپیوندیم. این جمهوری است که قدرت سرمایه رو در هم خواهد کوبید و اجازه نخواهد داد که جمهوری در خدمت 1%ها قرار بگیره و این دور باطل تمام این جمهوری‌هایی که در تمام این کشورها ما دیدیم الان تکرار بشه. راهش اینه که جمهوری‌خواها به ما بپیوندن، نه اینکه جنبش کارگری به اونها بپیونده. این سوال تکراریه، آیا خصوصی سازی حکومتی یا به دیگر بخش خصوصی وابسته دولت چه تأثیری در محقق نشدن مطالبات کارگران داشته است؟ آیا بخش خصوصی وابسته که من این رو پاسخش رو دادم، میتونید بهش رجوع بکنید. سوال شده آیا سوسیالیست ها با یک نقد به روی قانون اساسی جمهوری اسلامی با تکیه به یک قانون اساسی سوسیالیستی پیشنهادی را به عنوان یک میثاق‌نامه و بستری برای ائتلافات انواع چک را چگونه میدونید؟ من فکر میکنم که اول از برخورد فرمال باید ما بیاییم بیرون. جنبش مبارزتی کارگران بر اساس یک قانون اساسی از پیش نوشته شده به جلو نمیره. گام به گام از طریق مبارزتی که همین الان به نقد جلوی چشم ما هست داره جلو میره. مکانیزم های اون رو باید دید، بهش کمک کرد که خودش رو در واقع بیشتر و بیشتر سازماندهی بکنه تا بتونه که قدرت سیاسی رو به زیر بیاره و به قول مانیفست قدرت دموکراسی رو به کف بگیره، یعنی قدرت سیاسی خودش رو مستقر بکنه. و از این زاویه به نظر من نوشتن میثاق و منشور و غیره و این حرفا کاملا محل فارغه. آن چیزی که ما باید بهش برسیم یک نوع دستورالعملی هست برای ایجاد تشکلات مستقل کارگری در این مرحله که هستیم و به خدمت گرفتن تمام فعالین سوسیالیست و کمونیست در برای ایجاد تشکلات سراسری کارگرها. شعار ما باید این باشه، ایجاد جبهه واحد کارگری برای پیشروی در مبارزات، ایجاد بلوک سوسیالیستی برای جلو رفتن. بلوک سوسیالیستی تکلیفش روشنه. کسانی که معتقد به نقش طبقه کارگر هستن و معتقد به این هستن که انقلاب اجتماعی که میتونه در ایران همه چیز رو کنفیکون بکنه یک انقلاب سوسیالیستی هست. این الان داره اتفاق میفته. از این بالاتر به میثاق و قانون اساسی و غیره به نظر من هم الان محل فارغه، همین که چیزی رو برای ما روشن نمیکنه و برعکس میتونه به گیج شدن نیروها و خط‌کشی‌های ایدئولوژیک برای تنظیم این نوع قوانین در واقع کمک بکنه و ما رو به عقب بندازه. آیا طبقه‌های باید منتظر شرایطی بمونه تا به طور قانونی تشکل مستقل خود را سازمان دهد و بعد به هدف اصلی برسد؟ نه، من 100% مخالفم با این. به هیچ وجه نباید منتظر بمونیم. تکرار میکنم، ما تجربه کارگران جهان رو داریم. فاشیستی تر از فرانکو، فاشیستی تر از پینوشه و کره جنوبی، دیکتاتوری نظامی کره جنوبی که هزارها نفر رو به گلوله بزد در تظاهرات خیابانی دانشجو و کارگرها رو با هم دیگه، یا بدتر از همه آپارتاید آفریقای جنوبی که هیچ حق و حقوقی برای کارگران سیاه قائل نبود، مانع از این نشد که اونا سازمانهای سراسری خودشون ایجاد بکنند. این اشتباه هست، این یه تفکر اشتباهی که توی بخشی از چپ انقلابی ما هم وجود داره. بله که در شرایطی که شرایط نیمه دموکراتیک یا دموکراتیک باشه ما راحت‌تر و سریع‌تر میتونیم این رو گسترش بدیم و بزرگش بکنیم، ولی این به این معنی نیست که ایجاد این تشکلات منوط به این دموکراسی و غیره است. این خط فکری بسیار بسیار نادرستی هست که متاسفانه وجود داره و باید باهاش مبارزه کرد با رجوع به همین تجربه‌ای که خدمتتون گفتم. نظرتون در مورد سرمایه بخش تا چه حد گذار مبتنی و سازماندهی اجتماعی ضد خشونتگرا را با نگاه چپ رادیکال برانداز که تکیه‌اش به روی نوع انقلاب طبقاتی است در تضاد یا همگرا می‌دونید؟ ببینید، سازماندهی اجتماعی ضد خشونت در شرایط ایران یک رویاست، یک سرابه و ما نباید این رو خاک بپاشیم تو چشم کارگران، نباید این رو تبلیغ بکنیم که غیر واقعی هست که گذار مسالمت‌آمیز از این رژیم ممکنه. ما نمیتونیم در رژیمی که نوید افکاری رو علارغم تمام این مسائلی که پیش اومده اعدام میکنه، در خفا هم اعدام میکنه، به این امید باشیم که این مسالمت‌آمیز به جلو بره. ما نمیتونیم رژیمی که حتی حاضر نیست اعتراف بکنه به کشتار وحشتناکی که در تابستان 67 کرده، تم به این بده که به صورت مسالمت‌آمیز بره کنار. این یک رویاست و از این زاویه به نظر من تبلیغ اینها هیچ کس طرفدار خشونت نیست. اتفاقا تنها نیرویی که الان نیروی جدی که در ایران وجود داره که طرفدار خشونته دولت جمهوری اسلامی ایرانه. بقیه نیروها همشون حاضرن که به صورت متناقض جابجایی قدرت صورت بگیره، ولی این انتظار از یک همچین قدرتی با یک همچین توازن نوایی با دولتی که دو تا ارتش داره، دو تا دستگاه سرکوب داره، دو تا دستگاه قضایی داره، دو تا دولت داره و با چنگ و دندون ازش داره دفاع میکنه و حتی حاضر نیست کوچکترین عقب نشینی به نفع رفاه عمومی مردم بکنه، این با ماچوبوسه قدرت رو به دست ما بده. از این زاویه این تبلیغ به نظر من نادرسته و این کسایی که فکر میکنن که باید روی گزار مصالحه‌طلبی صحبت کرد، بهتره که این به قول معروف لوجیسیلشون رو، این برنامه‌شون رو عوض بکنن و یه خورده متناقض با وضعیت واقعی ایران صحبت بکنن. سوال شده دشمنی های مقطعی برای چه زمانی و برای چه دلیلی هست؟ من سوال رو نمیفهمم، اگر میشه مقدار بیشتر توضیح بدید که من بتونم جواب بدم. سوال شده رضا پهلوی اگر جمهوری خواه بشود و هم خواهان نظامی باشد که مولد انباش سرمایه نباشد و حتی سند و میثاق نامه به این مضمون امضا کند، آیا در این شرایط حاضر به ائتلاف تنها در سطح گذار خواهید بود؟ خب این پاسخ سوال در خود سوال هست. اون رضا پهلوی که این چیزایی که شما میگید امضا بکنه که دیگه رضا پهلوی نیست، میشه یه فعال کارگری مثل بقیه اونها و لازم نیست ما باش چیزی امضا بکنیم، بیاد کارشو بکنه در جنبش کارگری، در جنبش مردمی بیاد حمایت بکنه از این سازماندهی ها، نیرو و امکاناتی که در خدمت اونها بریزه. رضا پهلوی میتونست به صندوق حساب هفتپه کمک بکنه به هزار یک طریق، تا اونجایی که ما خبر داریم یک قرون، یک یورو یا دلار از طرف کس دیگه ای، از طرف این جناح ها به هیچ جایی نرسید. و این که شوخیه اینجور طرح این سوالا به نظر من، که اگر ایشون اینجوری، اگر شمر در واقع امام حسین میشد شما میتونستید باش کار بکنید، معنی نداره. این سوال به نظر من سوال اشتباهی هست و صرفا توهم آفرینی میکنه. ما با میثاق و منشور و غیره کار نداریم، ما با نگاه به جنبش واقعی کارگرها و توده های کار داریم، در درصد دخالت اون در سازماندهی اونها کار داریم، در به رسمیت شناختن حق دخالت اونها در دولت آینده ما کار داریم. ما طرفدار کسانی هستیم و با کسانی همکاری میکنیم که برای اجرای یک دموکراسی شورایی در واقع کار بکنن، در راه ایجاد تشکیلات سراسری کارگرها کار بکنن و از این زاویه وارد این بحث ها و میثاق ها و منشور ها به نظر من نمیتونیم بشیم، چون در حد شعار و رویا و یه سری به قول معروف چی میگن، خواسته های خیلی خوشقلبانه و با خوشقلبی هرچی زیاد ولی غیر ممکن هست. تکرار میکنم، این اگر رضا پهلوی این مشخصاتی رو که شما بگین، اولین کاری که میکنین که اسمش رو عوض میکنین که دیگه به مسئله ژن برتر و به ازش سوال میکنیم که برنامه اقتصادی تو چیه، میگه من پسر پدرم هستم. میپرسیم برنامه شما برای دموکراسی چیه، میگه من پسر پدر نوه پدر بزرگم هستم. برنامه شورای مدیریت نگاه میکنیم، میبینی برنامه نئولیبرالی و در اتحاد کامل با سرمایه بین‌المللی میخوان تصمیم از گرده کارگرای ایران بکشن بیرون و در اون دوره کوتاه مدت رو از این دوره کوتاه مدت در واقع یه سوالی شد که حواس من رو پرت کرد، من رشته حرفم گسسته شد، هیچی همینجا با میستیم. آیا سیاست های مثل تعدیل نیروی انسانی یا خصوصی سازی میشه فقط منتسب به افراد کرد، به خصوص این که این سیاست ها چه فلان گفتن؟ به نظر شما چه نیروی طبقاتی اساسی در دولت هاشمی و احمدی نژاد سیاست های بانک جهانی پیاده کرد و چه نیروی طبقاتی در دولت خاتمی مقاومت کرد؟ سوال خوبیه. نه اصلا به افراد بستگی نداره، به هیچ وجه. سیاست خصوصی سازی و سیاست نئولیبرالی نوع انباشت سرمایه در قرن 21 در اواخر قرن 20 و الان در قرن 21 هست. این سیاست با عوض کردن آدم ها عوض نمیشه. این سیاست سیاست طبقه حاکمه سرمایه‌دار هست که طبقه جهانی هست، به لحاظ سازماندهی به مراتب از ما پیشرفته تر هست و سراسری تر از همه عمل میکنه و نیروی بسیار پرقدرتی برای اجرای سیاستاش داره. نهادهای بین المللی خودش رو ایجاد کرده برای اجرای این سیاست ها. اتحادیه اروپا رو ما داریم، بانک بین جهانی رو داریم، صندوق بین المللی پول رو داریم، وال استریت رو داریم، فدرال رزرو آمریکا رو داریم، بانک در واقع مرکزی اروپا رو داریم و این لیست رو میشه ادامه داد. بسیار سازمان یافته و بسیار دقیق کار میکنه. این سیاست های عمومی یک طبقه جهانیه که این رو از طریق طبقات شریکش در کشورهای مختلف پیاده میکنه و هر جایی هم که پیاده شده در کشورهای پیرامونی که ما هم جزش هستیم، جز به خاک سیاه نشوندن کارگرا و حقوق ایران ثابت هیچ نتیجه ای نداشته. بیخ گوش آمریکا رو نگاه کنید، برزیل، آرژانتین، شیلی، همه این کشورها شما نگاه کنید این مهاجرتی که الان در آمریکا ایجاد شده که به خاطرش دیوار دارن میکشن نتیجه چه سیاستایی بوده؟ چرا مردم هندوراس، السالوادور و غیره راه افتادن که برن تو آمریکا کار پیدا بکنن؟ آیا اونها هم با سیاست خارجی آمریکا مخالف بودن؟ اونها هم با اسرائیل مشکل داشتن؟ اونها هم با مسئله فلسطین براشون مهم بود؟ به هیچ وجه. تمام این دولت‌ها دولت‌های سرمایه‌داری نئولیبرال بودن که این ورشکستگی عمومی رو ایجاد کردن، چندین نسل کشورها رو، مردم کشورهای خودشون رو بدهکار کردن و این فجایع اقتصادی رو که الان ما داریم می‌بینیم ایجاد کردن. از این زاویه این سیاست‌ها به هیچ وجه با این یه نفر و دو نفر اینها نیست. من متوجه نشدم که در شما میگه چه نیروی طبقاتی در دولت خاتمی مقاومت کرد. به نظر من در دولت خاتمی حتی از دولت رفسنجانی بیشتر طرف خصوصی سازی کردن ها بود، بیشتری خصوصی سازی در پتروشیمی رو، حتی زمزمه داشتن می‌کردن که نفت رو هم خصوصی بکنن. و دولت خاتمی حتی خدمات وزارتخانه ها رو میخواست مثل تاچر به بخش خصوصی واگذار بکنه. اینه که من اصلا متوجه نیستم که چه نیروی طبقاتی توی دولت خاتمی بوده که مقاومت کرده در مقابل این سیاست ها. اجرا کننده این سیاست بودن. تمام دولت ها از جنگ به این ور، از رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی در چارچوب این سیاست ها بودن و طبقه هم که پشتش بود کل طبقه سرمایه‌دار ایران بود و طبیعتاً سر سهم شیر با هم دعوا داشتن که بخش بزرگش رو اون خصولتی ها و اصولگراهای معروف به قول معروف گرفتن. کل طبقه حاکمه موافق این بود. و وقتی شما نگاه میکنید به نظراتی که اقتصاددانانی که وابسته به این طیف ها هستن، متوجه میشید که همه این طیف ها طرفدار این سیاست ها بودند و دفاع میکردن از این سیاست های نئولیبرالی. حالا یه سری پول پخش کردن های دوره احمدی نژاد است که مورد اختلاف بود، یا نحوه سرمایه گذاری اینجا اونجا مورد اختلاف، اینا جزئی بود. در کلیت خودش کل طبقه سرمایه‌دار ایران نئولیبرال است. خب مثل اینکه به پایان صحبت رسیدیم، امیدوارم که صحبت های من مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. یک بار دیگه تشکر میکنم هم از شما که در این جلسه حضور پیدا کردید و صحبت کردید، سوال کردید و گوش کردید، حوصله کردید، و هم از زحمات واقعا زیاد ادمین های گروه رفقا فروغ و راحله تشکر میکنم. میدونم که سخت کنترل کردن به خصوص با این همه عضو در یک همچین کانالی که هم مایه خوشبختی هست هم مایه امیدواری هست به اینکه ایده های سوسیالیستی و نظراتی که من رفیق رئیس دانا رو تمام قد بخشی از این تفکر سوسیالیستی در ایران میدونم، با تمام اختلافاتی که من باهاش داشتم و دارم و میدونم که رفقای دیگه هم میتونن داشته باشن، ولی در طیف من اون رو در اون بلوک سوسیالیستی که به خاطرش مبارزه میکنم کاملا میبینم. معتقدم که با تمام وجود معتقد بود به اینکه طبقه کارگر باید قدرت رو به دست بگیره و تا طبقه کارگر قدرت رو به دست نگیره و دولت شوراها رو تشکیل نده، این جهنمی که در ایران هست به شکل‌های مختلف واسطولید خواهد شد. از این زاویه از حضور در این گروه و این کانال من لذت میبرم و خیلی خوشحالم که ما این صحبت‌ها رو کردیم. حرف من از اول تا آخر این بوده که چون گفتن جمع‌بندی کنید، جمع‌بندی می‌کنم براتون می‌فرستم، اینی که ما مدتی هست، یعنی از سال اوایل دهه 80 تا به امروز وارد فاز جدیدی از مبارزات کارگری شدیم. تا پیش از اون مبارزات کارگری نقش چشمگیری در مبارزات عمومی مردم ایران نداشت. این مبارزات از همون موقع تا الان دقیقاً به خاطر سیاست‌های نئولیبرالی که دولت‌ها پیاده کردن و با در شرایطی که سس ولایت فقیه به خوردش داده شده و می‌بینیم که خصوصی‌سازی تبدیل به خصولتی میشه و غیره، ولی سلب مالکیت از طبقه زحمتکش و به اصطلاح اموال عمومی که هسته اصلی سیاست نئولیبرالی هست کاملا در این دولت وجود داشته، در این سیاست ها وجود داشته و ادامه داشته و این سیاست ها دقیقا همون نسخه پیچ شده سیاست های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است. اشتباهی نیست که آدم با تجربه و کاردانی که حتی داشت رئیس جمهور فرانسه می شد مثل آقای دومینیک اشتراسکان به عنوان رئیس صندوق بین المللی پول در منطقه خاورمیانه دو نفر رو شاگرد اول و شاگرد نمونه معرفی میکنه، احمدی نژاد در ایران و بن علی در تونس. اونها بهتر از من و شما میدونن که کدوم سیاست ها نئولیبرالی هست و کدوم سیاست ها در خلاف اون هست. وقتی مدال میدن اینجوری به آدم هوچی و هیاهوگری مثل احمدی نژاد، اونم با صدای بلند و در ملأ عام، کاملا خطشون روشنه که شلوغت رو بکن، ولی همین کاری که داری میکنی به جلو ببر، ما به اشکای تو نگاه نمیکنیم، به دستای تو داریم نگاه میکنیم. از این زاویه ما با یک دورانی روبرو شدیم که طبقه بورژوازی ایران در کلیت خودش این مسئله رو در واقع آورد جلو و جنبش کارگری در مقابل اون ایستاد. این از فازهای مختلفی گذشت، اشکال مختلفی به خودش گرفت، اخیراً با این وضعی که اعتصاباتی که در 3 سال اخیر ایجاد گرفته، طبقه کارگر به عنوان یک نیروی سراسری ملی که در مقابل جمهوری اسلامی از حقوق و منافع خودش دفاع میکنه به تمامی قد علم کرد. این باعث شده که تمام اپوزیسیون ها توجهشون رو به اون جلب کنن و این باعث شده که وظیفه سوسیالیست ها و کمونیست هایی که خودشون رو متعلق به این طبقه میدونن دوچندان دشوار بشه که میبایستی در این جنبش شرکت کرد و این پل ارتباطی رو بین خواستهای مطالبهاتی و خواستهای سیاسی ایجاد کرد و این احتیاج به شکل ها و راهبردهای جدید داره. صرفا نمیشه از مکانیزم های کلاسیک استفاده کرد و بشه، ولی میشه به تجارب جنبش های دیگه نگاه کرد و استفاده کرد. این حلقه واسطه گمشده ای رو که الان وجود داره که جنبش های مطالباتی ما به هم پیوند نمیخورن و از طرف دیگه جدا از جنبش سیاسی و اعتراضی میمونن و مثلا طبقه کارگر همزمان با جنبش دی و بهمن اعتصاب سراسری نمیکنه و به میدان نمیاد، که نشون دهنده این است که این شکاف در واقع وجود داشته. من اینو قطع میکنم، ادامه میدم. وقت اون رسیده که این شکاف رو ما پر بکنیم. جنبش مطالباتی دیگه از این بالاتر نمیتونه بره و این تعداد تظاهراتی که در ایران هست در هیچ جای دنیا وجود نداشته. در 3 سال اخیر تعداد سرانه اعتصابات اعتکار، ما این رو با دقت نگاه کردیم در جدول ها، تعداد اعتصابات و اعتراضات سرانه کارگران و حقوق بگیران ثابت در ایران در هیچ کشور دیگه وجود نداشته و از این نظر هم ایران کارگران ایران شاگرد اول بودن در منطقه و این حساسیتی که الان نسبت بهش هست و توجهی که بخش سازمان یافته جنبش کارگری بین المللی و احزاب چپ انقلابی کارگری بهش میکنن دقیقا ناشی از همینه. ولی وقت اون رسیده که ما این رو یک گام به جلوتر ببریم، برای این هم به همت تمام فعالین چپ سوسیالیست، کارگران سوسیالیست و کمونیست ما احتیاج داریم که بریم جلو. و من با توجه به تجربه‌ای که نگاه کردم فکر می‌کنم که شکل ژلاتینی که کمیسیون‌های کارگری با تکیه بر مجامع عمومی کارگری و مجامع همگی داشتن با ترکیبی از تلفیق کار مخفی و کار رنین رو به پیش بردن، الگویی هست که می‌تونه ما رو به گام بزرگ به جلو ببره برای ایجاد تشکل سراسری مستقل کارگرها. پیامی که ما تو این دوره داریم اینه که کارگران، حقوق بگیران ثابت در ایران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، به نیروی خودتون متحد باشید، به نیروی خودتون متکی باشید، تشکلات صنفی و دموکراتیک خودتون رو ایجاد بکنید، همون کاری که تا الان کردید رو تشدید بکنید و به جلو ببرید، ملعبه دست این جناح یا اون جناح حاکمیت نشید. طبقه سرمایه‌دار ایران در همه جناح‌هاش متحد علیه ما هست، فقط نوع دولتی رو که مطرح می‌کنم می‌تونه با هم دیگه متفاوت باشن. ما با دستای خودمون و از پایین هست که می‌تونیم دموکراسی واقعی و مردمی رو، حکومت مردم بر مردم رو بهش تعیین ببخشیم و اون رو اجرا بکنیم و اون هم از فردا شروع نمیشه، از همین امروز شروع میشه. به قول آنتونیو گرامشی، با سنگرمندی و خاکریزی از همین الان است که میتونیم به جلو بریم. شما دستاوردهای درخشانی داشتید، مبارزات سنگین رو به پیش بردید، نسل جدیدی از کارگرا به میدان اومدن که علارغم اینکه شلاق میخورن بیرون میرن، میافتن میندازنشون به زندان یا حتی اعدامشون میکنن، کسای دیگه جای اون رو میگیرن و شکل اسپارتاکوستی داره این جنبش. وظیفه ما کسانی که خودمون رو فعال سوسیالیستی، فعال کمونیستی و کارگری میدونیم اینه که با تمام قوا، چه در خارج چه در داخل، در خدمت این جنبش باشیم برای ایجاد این تشکلات سراسری، برای اینکه پشت جبهه اونها باشیم اگر خارج هستیم و در خدمت اونها باشیم در داخل اگر در داخل کشور هستیم. امیدوارم که این صحبت ها رو بتونیم باز هم ادامه بدیم. من سعی میکنم، وقت نکردم، قول میدم به رفیق حسین اکبری که اون نقل قول رو پیدا کنم، ولی فقط اون نقل قول نیست، من اینجا پیش همه شما قول میدم که در آینده نسبتا نزدیک، چون 2-3 تا کار دیگه رو همزمان دارم جلو میبرم، در آینده نزدیک حتما به طور مستدل به نظرات رفیقمون حسین اکبری برخورد میکنم، چون اون رو نماینده یک جنایی در جنبش کارگری میدونم که من باش اختلاف دارم، اما اشتباه نشه، اون رو جزء جنبش کارگری میدونم و معتقد هستم که اعترافات تاکتیکی ما با هم دیگه خیلی جا میتونیم داشته باشیم. پیروز باشید، موفق باشید و بازم ممنون که به صحبتهای من گوش کردید و خسته نباشید. بزرگ بازم هم به شما هم به خصوص به ادمین های گروه.
خسته نباشید عزیزان. من اول از رفیقمون بهروز فرهانی تشکر می کنم، واقعا زحمت کشیدند با توانمندی به همه سوالات به خوبی پاسخ دادن و از عهده مشکلات شرکت در این جور برنامه‌های تلگرامی هم بر اومدن به خوبی. از این بابت هم ممنونم. از حضور و مشارکت شما عزیزانی هم که با برنامه رو با سوالاتتون پربارتر میکنید قدردانی میکنم و امیدوارم که بتونیم به همین شکل به برنامه هامون ادامه بدیم و به هر حال اگر نقایصی داره در آینده بتونیم برطرف بکنیم. تا برنامه دیگه شاد و پیروز باشید.